بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایت ما نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. عرض سلام خدمت حضار محترم، خواهران و برادران عزیز. همونطور که اعلام شد، عنوان صحبت امشب من اسلام در ترازوی اخلاق هست. یکی از نادر مواردی که تقریبا همه ایرانیان، هم از دولت مردان، طرفداران و یا مخالفان حکومت امروز بر اون اتفاق نظر دارن، این هست که جامعه ایرانی پس از انقلاب در قلمرو به اخلاق یک سیر قهقرایی داشته، به طوری که ما امروز با یک بحران اخلاقی مواجه هستیم و این بحران هم البته تک عاملی نیست، it's multifactorial. عوامل گوناگونی در بروز و شیوع این بحران دخیلن، اما به باور من یکی از عوامل اصلی این بحران نوع خاصی از دینداری است که روحانیون ما علل اغلب ترویج میکنند و اون دینداری فقهی است که حکومت امروز ایران هم طبیعتاً بر همون پایه استوار شده و این نگاه به دین، این نوع دینورزی و دیانت هست که طبیعتاً از منابر و دستگاه‌های رسمی حکومت هم تبلیغ و ترویج میشه. در کانتکست و سیاق بحثی که من امشب میکنم، این نوع دینداری به باور من دست کم دو آفت عمده داره. آفت اولش این هست که در اون فقه مقدم بر اخلاق هست و آفت دومش هم این هست که اساساً فقه یک چهارچوب اخلاقی نداره. یعنی اخلاق به عنوان یک منبع در صدور فتوا و احکام شرعی لحاظ نمیشه. فقیه از این حیث که فقیه هست ملزم نیست که در فتوای خودش حرمت اخلاق رو نگه داره. از همین روز که میبینیم بعضی اوقات فقیهان ما، مفتیان ما امروز در فتاوی که صادر میکنن بدیهیات اخلاقی رو نقض میکنن، بعضن قتل، شکنجه، دروغ، تهمت، بهتان رو شرعاً مجاز میدونن و گویی که اصلاً تبعیض در نگاه اونها این عدالت تلقی میشه. لذا میخوام اینو عرض کنم که یکی از نابسامانی های دینی که ما مسلمانان امروز داریم این هست که اخلاق در نظام اندیشه دینی امروز ما اندامش بسیار نحیف هست، در حالی که فقه یک اندامی بسیار برجسته و فربه داره. به ترتیبی که امشب انشاءالله مبسوطاً توضیح خواهم داد، تقدم فقه بر اخلاق در بین مسلمانان یک امر عرضی هست، ذاتی اسلام نیست. اینطور نیست که اقتضای مسلمانی این باشه، بلکه به علل مختلف وضع به اینجا رسیده و اینطور دیانت امروز ما قوام پیدا کرده، در حالی که به باور من این رابطه باید معکوس باشه. یعنی در دیانت ما، به خصوص اگر ما به قرآن رجوع کنیم و قرآن رو ملاک و مبنا قرار بدیم، اخلاق باید مقدم بر فقه باشه، برتر از فقه بنشینه. و یکی از رسالت‌های عمده‌ای که نواندیشان دینی ما امروز دارن به باور من همین تزریق اخلاق به فقه و دیانت امروز ما هست. فکر میکنم با این مقدمه کوتاهی که عرض کردم اهمیت بحث امشب آشکار بشه. انشاءالله عرایض خودم رو در دو بخش عرضه خواهم کرد. بخش اولش درباره منشأ و خاستگاه اخلاق هست و بخش دومش درباره خدمات اسلام به زندگی اخلاقی پیروانش. اجازه بدید که یه قدری صحبت کنیم درباره سرچشمه ارزش‌ها و احکام اخلاقی. ببینید، یکی از موضوعات اساسی در فلسفه اخلاق، philosophy of ethics، مسئله منبع و سرچشمه ارزش‌ها و احکام اخلاقی است. به عبارت دیگه، بایدها و نبایدهای اخلاقی از کجا نشأت می‌گیرند؟ سرچشمه خوبی و بدی اخلاقی کجاست؟ برای مثال، وقتی که یک کسی ادعا می‌کنه راستگویی اخلاقاً خوب هست و یا دروغگویی اخلاقاً بد هست، متکای این ادعا چی هست؟ چه منبعی، چه اتوریتی یا اتوریتی خوبی راستگویی و بدی دروغگویی رو تعیین می‌کنه؟ اتوریته چه کسی هست؟ دو دیدگاه رقیب در اینجا وجود داره. یک دیدگاه معتقد هست که سرچشمه اخلاق امر و نهی‌های خداوند هست. به عبارت دیگه، اون چی که خداوند به اون امر میکنه خوب هست و آن که خداوند از اون نهی میکنه بد هست. لذا اخلاق به لحاظ وجودی متکی به دین هست. یعنی یک پیوند وجودی بین اخلاق و دین برقرار هست. به عبارت دیگه، اخلاق ذاتاً دینی است. یعنی اگر دین نمی بود، اگر پیامبران نمی آمدن، ما چیزی به اسم اخلاق هم نداشتیم، به اونچه که اتیکس در زبان انگلیسی نامیده میشه. اما یک دیدگاه دومی هم وجود داره که معتقد هست اخلاق ذاتاً دینی نیست، اخلاق مستقل از دین هست. ارزش‌ها و احکام اخلاقی با عقل هم قابل کشف هستند. یعنی عقل آدمی میتواند حسن خوبی و حسن راستگویی و قبح دروغگویی رو تشخیص بده و تصدیق بکنه، و لذا نیازی به امر و نهی خداوند در این زمینه نیست. این دوتا دیدگاه رقیب اجالتاً در فلسفه اخلاق درباره منشأ و سرچشمه اخلاق وجود دارند. حالا جالب این هست که اگر ما به تاریخ اندیشه و کلام اسلامی هم رجوع کنیم، خواهیم دید که پرسش درباره سرچشمه و منبع اخلاق در همون قرن اول و دوم اسلامی هم وجود داشته. یعنی متکلمان مسلمان هم به این امر مهم واقف بودند که باید مشخص کنیم خاصگاه اخلاق، خاصگاه ارزش‌ها و احکام اخلاقی کجاست. در اون دوران اولیه هم دو دیدگاه رقیب در جامعه اسلامی وجود داشت. یعنی این دو دیدگاهی که الان من خدمت شما عرض کردم در قرن اول و دوم هجری هم در بین مسلمانان وجود داشته، همون دیدگاه مشهور معتزله و اشاعره هست. معتزله و اشاعره همونطور که می‌دانیم هر دو مکاتب کلامی اهل سنت هستند. معتزله در همون قرن اول اسلامی، یعنی در دوران بنی امیه ظهور کردند. حالا اینکه اینها چگونه ظهور کردند، چه مسائلی در اون قرن مسائل اصلی بود که به ظهور این نهله فکری منجر شد، فعلا موضوع بررسی ما نیست. اما به همین قدر بسنده می کنم که بنیاد اندیشه اعتزالی استوار بود بر بکار بردن منطق و استدلال در فهم دین. یعنی که در فهم دین، در تبیین دین باید از منطق استفاده کرد، باید در این مورد استدلال کرد. ببین، شما هر وقت که از منطق و استدلال در فهم دین سخن میگید، لاجرم پذیرفتید که عقل اصالت داره، یعنی شما قائل هستید به حجیت عقل. معتزله اجالتاً اینگونه بودن، یعنی اینها قائل بودن به اصالت عقل و حجیت عقل. از همین رو با تعبد در امر دین مخالفت می‌کردند. معنای تعبد هم حداقل در اون زمان این بود که ما نباید تسلیم ظواهر آیات قرآن و احادیث بشیم، یعنی فقط به ظاهر نباید بسنده کرد. و اما اشاعره مکتبی است که مؤسس اون ابوالحسن اشعری است، در قرن سوم و چهارم هجری، یعنی در دوران بنی عباس زندگی میکرد. اشعری، ابوالحسن اشعری، ابتدا خودش معتزلی مسلک بود، در مکتب معتزله تربیت پیدا کرده بود، اما با یکی از استادان خودش اونطور که در تاریخ آمده اختلاف نظر پیدا کرد. یعنی اشعری یک سری پرسش هایی داشت که پاسخ هایی که استاد به اون میداد برای او قانع کننده نبود. از همین رو راه خودش رو ابوالحسن اشعری از معتزله جدا کرد. اشعری در آراء معتزله نوعی دوری از قرآن و حدیث میدید، یعنی حس میکرد، معتقد بود که معتزله به واسطه کاربرد گسترده عقل به نصوص شرعی اعتنای کافی نمی کنند، به اندازه کافی اونقدر که شایسته هست به نصوص شرعی، به قرآن کریم و احادیث نبوی بهای کافی نمی دن. البته این هم در پرانتز عرض کنم که اشعری تماما عقل رو نفی نمی کرد، او با استدلال و برهان به طور مطلق مخالفتی نداشت، یعنی خردگریز نبود اونطور که اهل الحدیث بودن، اما هر جا که تعارضی بین عقل و نقل رخ میداد او جانب نقل رو میگرفت. یعنی اگر در یک جایی یک حدیثی به او میرسید که این حدیث با عقل متعارف سازگار نبود، او جانب نقل رو میگرفت، در حالی که معتزله در هرگاه که تعارضی بین عقل و نقل در میگرفت اونها جانب عقل رو میگرفتن. خب از همین مقدمه‌ای که من عرض کردم میتوان حد زد که اینها، این دو مکتب فکری، به خاطر دو بنیاد متفاوتی که داشتن در قالب مسائل کلامی با هم اختلاف داشتن. مسائلی مثل جبر و اختیار، حدوث و قدم قرآن، اینها در تمام این مسائل با هم اختلاف نظر داشتن، من جمله در باره نسبت اخلاق و دین که بحث امشب ماست، با هم اینها اختلاف داشتن. ببینید در قرون اولیه اسلامی یک پرسش بسیار مهمی در بین متکلمان در گرفت و اون پرسش این بود که آیا هر کاری که خداوند می کند خوب هست، یا اینکه خداوند فقط هر کاری که خوب هست انجام میده و خداوند هیچگاه مرتکب فعل قبیح نمیشه. پس بنابراین پرسش این بود که آیا هر کاری که خداوند انجام میده، هر فعلی که از خداوند صادر میشه خوب هست، یا این که خداوند فقط کارهای خوب میکنه. ببینید ظاهر این پرسش ممکنه قدر آکادمیک به نظر برسه، یعنی ممکنه در ظاهر ما اینطوری فکر کنیم که این یه پرسشی بوده که یک مش آدمهای بیکاری که به قول مولانا سر آنها ندارد درد دین، اینا دور هم جمع میشدن و در مورد این مسائل فرعی بحث میکردن، یا به قول حافظ در مدرسه میشستن و قیل و قال میکردن، در حالی که واقعا اینطوری نیست. این سوال بسیار مهم و فربهی هست و به باور من این سوال رو اگر ما امروز در جامعه اسلامی دوباره طرحش کنیم و به جد بهش بپردازیم، بسیاری از نابسامانی های دینی ما که مرتبط به مسئله اخلاق و حتی معیشت هست مرتفع خواهد شد. این سوال در حقیقت برای ما معلوم میکنه که آیا اخلاق تابع دین هست یا دین تابع اخلاق هست. حالا در یه سطح خیلی به قول معروف خودمونی تر هم میخوایم این سوالو طرح بکنیم، کمابیش همه ما این سوال واسمون پیش میاد. یه همسایه‌ای داریم که ایشون همجنس گرا هست، ولی در این حال فوق العاده انسان خوبی هم هست، حتی از بسیاری مذهبیون بیشتر پایبند به اخلاقه. هیچ وقت دروغ نمیگه، هیچ وقت خلف وعده نمیکنه، هیچ وقت حق کشی نمیکنه. و این سوال برای ما پیش میاد، اون فرد همجنسگرا ممکنه اصلا ایتیست هم باشه، و این سوال پیش میاد که خب یک آدم ایتیست چطوری میتونه بیش از یک انسان اهل دین و اخلاق پایبند باشه؟ ببینید این پرسش نوع دیگری از همون پرسشی است که من قبلا خدمت شما اینجا طرح کردم. به عبارت دیگه ما میخواهیم بدانیم که آیا واقعا برای اخلاقی بودن و اخلاقی زیستن صفت دیانت لازم هست یا نه. این سوالی است که اتفاقا در اون قرون اولیه اسلامی هم در بین متکلمان ما سر برآورده بود. خب حالا اجازه بدید قدری درباره آراء معتزله و اشاعره درباره نسبت اخلاق و دین اینجا سخن بگم. ببینید آراء معتزله درباره نسبت دین و اخلاق به باور من میشه خلاصه کرد در دو تا اصل. اصل اول این هست که بنابر رأی معتزله خداوند هیچگاه کار قبیح، یعنی کاری که اخلاقا زشت، بد و ناپسند هست، انجام نمیده. چرا؟ چون انجام فعل قبیح از طرف خداوند با عدل او ناسازگار هست، با عدل خداوند سازگار نیست اگر فعل قبیح خداوند مرتکب بشه. برای مثال اگر خداوند خلف وعده بکنه، اگر خداوند پاداش نیکوکاری یک انسان نیکوکار رو نده، این گونه خلف وعده در حقیقت با عدل خداوند سازگاری نداره. یک خدای عادل خلف وعده نمی کنه. لذا بنابر باور معتزله افعال خداوند یک چهارچوب اخلاقی دارن. افعال خداوند یک چهارچوب اخلاقی دارن. اراده خداوند، دستورات خداوند تابع اخلاق هستند. اصل دوم این هست که بنابر رأی معتزله حسن و قبح اخلاقی، یعنی خوبی و بدی اخلاقی، ذاتی است و عقلی است. یعنی حسن و قبح دو تا صفت عمده داره، ذاتی است و عقلی. ذاتی یعنی چی؟ ذاتی یعنی این که اساساً شما فعل دروغگویی و خیانت رو در ذهن تصور کنید، زشتی در کنه دروغگویی و خیانت نهفته است، در ذات اونها نهفته است. یعنی چیزی نیست که به داوری افراد بستگی داشته باشه. شما از رفتن از یک فرهنگ به فرهنگ دیگری حکم تغییر پیدا کنه. زشتی و بدی در ذات افعال وجود دارند. اما صفت دوم این هست که حسن و قب عقلی است. عقلی بودن یعنی چی؟ عقلی بودن یعنی این که حتی اگر کسی دسترسی به قرآن نداشته باشه، دسترسی به انجیل نداشته باشه که بداند خداوند دروغگویی و خیانت و قبیح اعلام کرده، با عقل هم میتوان قباحت دروغگویی و خیانت رو تشخیص داد و تصدیق کرد. حالا اگه من میخوام به زبان امروزی تر دیدگاه معتزله رو اینجا مطرح کنم، قصه از این قرار هست که اخلاق بنابر رأی اونها یک مقوله فرادینی است. اخلاق یک مقوله غیر دینی است، مستقل از دین است، بلکه مقدم بر دین است. یعنی دین تابع اخلاق است. این فوق العاده رأی مهمی است. و اما آراء اشاعره، اشاعره رأی معتزله رو در این زمینه نمیپذیرفتند. اولا اونها معتقد بودند که اگر ما مدعی بشیم خداوند نمیتونه کار قبیح انجام بده، گویی که ما قائل به عجز خداوند شدیم. یعنی قائل شدیم که خداوند عاجز هست از این که کار قبیح انجام بده. یعنی گویی که دست خداوند رو بستیم، قدرت نامحدود و مطلق خداوند رو حالا ما محدود کردیم، یک حوزه ای از افعال رو خارج از قدرت الهی تصور کردیم. پس بنابراین بنابر رأی اونها اگر ما مدعی بشیم که اراده خداوند، دستورات خداوند باید در چهارچوب اخلاق باشند، باید خداوند ملاحظات اخلاقی رو رعایت بکنه، این در حقیقت عدول از اصل توحید است. این عدول از اصل توحید است. یعنی ما توحید خداوند رو اینجا مخدوشش کردیم. چطور؟ اونها میگفتن که ببینید شما وقتی که میگید خداوند افعالش و ارادش باید در چارچوب اخلاق باشه، تابع اخلاق باشه، گویی که خداوند حالا باید به یک مرجعی پاسخگو باشه. درست شد؟ خداوند گویی که حالا باید به یک مرجع دیگری پاسخگو باشه، در حالی که قرآن کریم به صراحت میگه که خداوند به هیچ مرجعی پاسخگو نیست. در سوره مبارکه انبیا آمده آیه 23، لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، خداوند در برابر کارش از هیچ مرجعی بازخواست نمی شود، اما همه مردم مسئولند. یعنی یک موجود در این عالم هست که به قول ما ایرانی ها سینجین پس نمیده، نمیشه او رو زیر سوالش بود، نمیشه از او بازخواست کرد که چرا اینطور کردی، چرا اونطور نکردی، و اون موجود خداوند هست. لذا بنابر رأی اونها خداوند چون فعال ما یشاء هست، هر چه که خوش داشت انجام میده. اصلا این عالم ملک خداوند هست، هر چه خداوند صلاح دید در ملک خودش میتواند انجام بده، و به قول مولانا هر چه آن خسرو کند شیرین کند. خداوند به کسی نباید پاسخ بده. لذا افعال الهی، دستورات الهی، فرامین الهی تابع هیچ ضابطه ای نیستند، تابع هیچ قید و شرطی نیستند. هر چه که خداوند بکنه خوب هست و هر چه که خداوند ازش نهی کنه بد هست. خوبی و بدی تابع اراده خداوند هست، نه اینکه اراده خداوند تابع خوبی باشه. خب این نکته اول. نکته دوم در رابطه با دو صفت مهمی است که معتزله برای حسن و قبح اخلاقی معتقد بودن بهش. اون چی بود؟ که حسن و قبح اخلاقی ذاتی هست و عقلی. اشاعره میگفتن نه، حسن و قبح اخلاقی شرعی و نقلی است. در برابر ذاتی میگفتن چی؟ شرعی است. شرعی بودن حسن و قبح یعنی چی؟ یعنی این که هیچ فعلی ذاتاً متصف به خوبی و بدی نمیشه. خدای قانونگذار، خدای شارع هست که به هر چه امر کرد خوب میشه و از هر چه نهی کرد بد. نقلی بودن یعنی چی؟ نقلی بودن یعنی این که تا خداوند رسولی نفرسته و رسول پس از دریافت وحی برای ما نقل نکنه که خداوند به چه چیزی امر کرده و از چه چیزی نهی کرده، ما نمیتوانیم بدانیم که چه چیزی اخلاقا خوب هست و چه چیزی اخلاقا بد هست. این معنای نقلی بودنش هست. خب حالا اگه بخوام با زبان امروزی تر دیدگاه اشاعره رو اینجا جمع بندی کنم، معناش این میشه که اخلاق ذاتاً دینی هست، اخلاق مستقل از دین نیست بلکه متکی به دین هست، اخلاق تابع دین هست. حالا اینجا اجازه بدید من دو سه تا نکته دیگرم عرض کنم قبل از این که دفتر اون بخش اول صحبتم رو ببندم، که این دو سه تا نکته بسیار کلیدی هستن. نکته اول نقدی است که معتزله به خوانش اشاعره از توحید داشتن. اگه خاطرتون باشه عرض کردم که اشاعره میگفتن اگر ما معتقد بشیم دستورات و اراده خداوند تابع اخلاق هست، این عدول از توحید هست. معتزله میگفتن درکی که اشاعره از توحید دارن یک درک مخدوشی هست، یک درک ناسوابی هست. چرا؟ بنابر رأی معتزله وقتی که ما میگوییم ارزش‌ها و ضوابط اخلاقی چهارچوبی برای اراده و فعل خداوند میسازند، این محدودیتی نیست که از بیرون به خداوند تحمیل بشه. کسی خداوند رو وادار نمیکنه که افعالش در چهارچوب اخلاق باشه، بلکه این اقتضای کمال الهی هست. مراعات فضائل اخلاقی از ذات باری تعالی نشأت میگیره. یعنی به عبارت دیگه کمالات اخلاقی خداوند به اراده او، به افعال او سمت و جهت میدن. در قرآن کریم همین معنا به نوع دیگه آمده. در سوره مبارکه انعام آیه 12 آمده: کتب علی نفسه الرحمه، خداست که رحمت را بر خود مقرر داشته. خداوند رحمت را بر خودش مقرر داشته. ببینید کسی از بیرون خداوند رو مجبور نمی کنه که رحمان و رحیم باشه، بلکه رحمت اقتضای ذات الهی است. خداوند عادل هست، اقتضای عدل این هست که به هیچ کسی ستم نکنه، نه این که خداوند اگر مصلحت دید ستم بکنه و بعد ستمگری او عین حسن و خوبی باشه. اما این نکته اول بود. نکته دوم این که رأی معتزله در این باب که دین تابع اخلاق هست، پیامدهای مهمی برای دین شناسی داره و من مایلم اینجا یکیش رو اشاره کنم، یکی از اون پیامدها رو که برای امروز ما هم خیلی راهگشا میتونه باشه این رأی معتزله. ببینید در قرآن کریم ما دو دست احکام و فرامین داریم. یک دست احکام حقوقی هستن، یا اون چه که ما میگیم احکام فقهی. احکامی مثلا در مورد قصاص، در مورد دیه و غیره بوده که احکام حقوقی هستن. یک دست هم احکام اخلاقی هستن. فی المثل فرمان الهی درباره این که عدالت ببرزید، احسان کنید، به پدر و مادرتون نیکی کنید، اینها احکام اخلاقی قرآن هستن. رأی معتزله که میگوید دین تابع اخلاق هست، معناش میدونین چی هست؟ معناش این هست که احکام حقوقی قرآن برآمده از احکام اخلاقی قرآن هستن و این نکته فوق‌العاده مهمی هست. چرا این معنا برای امروز ما هم میتونه راهگشا باشه؟ ببینید اگر امروز بنابر اگر بخوایم ما این دیدگاه معتزله رو بپذیریم، معنیش این هست که امروز اگر یک فقیهی، یک مفتی حکم شرعی صادر کرد، فتوایی داد که با ارزش‌ها و احکام اخلاقی ناسازگار باشه، اون فتوا باطل هست. یعنی اگر یک حکمی باشه که فی‌المثل عدالت رو نقض کنه، یک فتوایی باشه که تبعیض آمیز باشه، این فتوا یک فتوای باطلی هست. فقه ما باید یک چهارچوب اخلاقی داشته باشه. یک نکته سومی هم بگم و بعد این بخش عرایزم رو خاتمه بدم. در نزاع اشاعره و معتزله درباره نسبت دین و اخلاق، عالمان شیعی، متکلمان شیعی هم اکثرا از رأی معتزله جانبداری کردند. یعنی اکثریت عالمان شیعی هم در طول تاریخ معتقد بودند که اخلاق مستقل از دین هست و بلکه مقدم بر دین هست. خب حالا اگر ما این رأی معتزله و شیعه رو بپذیریم که اخلاق مستقل از دین هست، حالا یه پرسش مهم دیگری مطرح میشه و اون پرسش این هست که دین و مشخصا دین اسلام حالا چه فایده دیگه برای اخلاق داره؟ این پرسش رو احتمالاً فرزندان شما که در این کشور دانشگاه رفتن از خود شما میکنن که دین چه فایده ای داره؟ اگر خارج از دین و بدون دین هم میتوان اخلاقی بود، دیگه چه حاجتی به دین؟ بقیه صحبت من حالا در دفاع از دین هست در حوزه اخلاق. خود من هم در موضوع نسبت اخلاق به دین همون رأی معتزله رو دارم و معتقدم که اخلاق ذاتاً دینی نیست، مستقل از دین و بلکه مقدم بر دین هست. اما در این حال هم معتقدم که اسلام خدمات بسیار ارزنده‌ای به اخلاقی زیستن پیروانش میتواند بکند. رفتار و زندگی اخلاقی به باور من برای یک مسلمان آگاه بسیار سهل الوصول تر هست تا کسی که باورهای دینی نداره. بقیه صحبت من امشب انشاءالله به روشنی نشان خواهد داد که چرا دینداری در حوزه اخلاق ارزشمند هست. این اجالتاً بقیه صحبت من خواهد بود. ببینید، اخلاق بدون تردید یکی از محورهای اصلی آموزه‌های قرآنی است. رسول اکرم رسالت خودش رو اساساً یک رسالت اخلاقی ارزیابی می‌کرد، یک رسالت اخلاقی تلقی می‌کرد. مشهور است که اون بزرگوار فرمود انما بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، فرمود من برای تتمیم مکارم اخلاقی مبعوث شدم. در کلام نبوی دو تا مفهوم کلیدی وجود داره که من مایلم این قدری بازش کنم اینجا. یکی مفهوم مکارم الاخلاق هست، مکارم اخلاقی. ببینید در روایات ما بین محاسن اخلاقی و مکارم اخلاقی تفکیک قائل شده. محاسن جمع حسن هست، یعنی ما حسن خلق داریم و همینطور کرامت اخلاقی داریم. حسن خلق بنابر رأی حکیمان ما رعایت اعتدال در نسبت با سایر آدمیان هست، اینکه آدمی اهل اعتدال باشه. برای مثال معاشرت نیکو، راستی و درستی، مدارای با دیگران، تواضع و فروتنی، اینها همه مثالهایی هستن از محاسن اخلاقی. همه این محاسن اخلاقی که الان من ذکر کردم برآمده از اعتدال و عدالت هستن، یعنی تمام اینها متکاشون اصل عدالت هست. مکارم از خانواده کرامت و کریم میاد، یعنی کریم طبع بودن، رفتار و منش کریمانه داشتن. و کریم بودن بسی فراتر از عادل بودن هست. از امام صادق پرسیدن که مکارم اخلاقی چیست؟ ایشون پاسخ دادن مکارم اخلاق آن است که نسبت به کسی که به تو ظلم کرده عفو کنی و با کسی که با تو قطع رابطه کرده ارتباط برقرار کنی و کسی که تو را محروم کرده به او عطا کنی، سخن حق بگویی گرچه به ضرر تو باشد. ببینید مخرج مشترک تمام فضائلی که امام صادق اینجا برای ما ذکر میکنه چی هست؟ از خود به نفع دیگری گذشتن، کریم بودن یعنی این. و این چیزی بیشتر از عدالت هست، بیشتر از عادل بودن هست. پس بنابراین پیامبر فرمود من نه فقط برای محاسن اخلاقی بلکه برای مکارم اخلاقی آمدم. و مهمتر این که پیامبر فرمود لأتمم مکارم الاخلاق، من برای تتمیم مکارم اخلاقی آمدم. تتمیم یعنی چی؟ ببینید تتمیم در لغت یعنی کاری رو به سرانجام رسانیدن، باری رو به مقصد رسانیدن. به عبارت دیگه پیامبر نیامده بود که صرفاً موعظه اخلاقی بکنه، نیامده بود که صرفاً پند و اندرز اخلاقی بده، بلکه او آمده بود تا راه حصول، راه به دست آوردن مکارم اخلاقی رو نیز عملاً نشون بده. یعنی چیزهایی که، اموری که در راه زندگی اخلاقی اخلال می کنند رو معرفی کنه، موانع رو از سر راه برداره تا اون وقت راه برای رفتار اخلاقی هموار بشه. به عبارت دیگه می خواهم این عرض کنم که شریعت نبوی می بایست برای اخلاق بسترسازی کنه. ببینید شما بدون یک بستر مناسب، فرامین اخلاقی در حد حرف و شعار باقی خواهند بود. اگر اون بستر فراهم نباشه، فرامین اخلاقی میشه فقط باد هوا. اما اگر در وجود فرد، در روح و روان فرد، در باورهای فرد یک زمینه و بستری آماده شد، اون وقت اون فرد با سهولت میتواند به اخلاق پایبند باشه و اجالتاً رسالت اصلی پیامبر در همین بسترسازی بود. آیینی که پیامبر اکرم آورد، سلوک دینی که او مقرر کرد، به باور من این بستر مناسب و زمینه لازم برای زندگی اخلاقی رو ایجاد میکنه. بسترسازی اخلاقی پیامبر دست کم سه تا رکن اصلی داره. رکن اولش یک نظام اعتقادی هست که اخلاق مدار هست، یعنی نظام اخلاق اعتقادی که پیامبر با خودش آورد پشتوانه و ساپورتی هست برای اخلاق. ببینید بنیاد و شالوده مناسبات ما با عالم بیرونی نظام اعتقادات ما هستن، یعنی هر کسی از طریق نظام اعتقادی خودش هست که به عالم بیرونی نظر میکنه و حالا ارزش گذاری میکنه. عالم بیرونی یک کلاف سردرگم هست، نظام اعتقادی و فکری ماست که به امور عالم بیرونی نظم میده، انتظام میده، ارزش گذاری رو برای ما ممکن میکنه. اسلام یک نظام اعتقادی ویژه‌ای ارائه میده که اخلاق در تار و پود اون تنیده. اسلام seamlessly weaves morality into its belief system. Seamlessly weaves morality into its belief system. من دو تا نمونه رو از اعتقادات اسلامی برای شما اینجا ذکر میکنم. نمونه اولش، ببینید اسلام یک تصویر خاصی از عالم کیهانی برای ما ترسیم میکنه و این تصویر از عالم کیهانی میشه پشتوانه مناسبی برای رفتار اخلاقی. اون تصویر چیه؟ ببینید در این عالم دو گونه نظم برقرار هست. ما یک نظم طبیعی داریم، natural order. نظم طبیعی در عالم برآمده از روابط علی، روابط علت و معلولی بین پدیده‌های این عالم هست، برآمده از قوانین طبیعی هست که در این عالم ساری و جاری است، همون قوانینی که ما در فیزیک، شیمی، بیولوژی، کیهانشناسی و غیره یافت می‌کنیم. یعنی روابط علی و قوانین طبیعت به این عالم نظم و انتظام میدن. به عبارت دیگه نظم طبیعی در عالم، این نچرال اوردر در عالم القا میکنه به ما که این عالم حساب و کتاب داره. درست شد؟ این نظم طبیعی برای یک فرد دیندار این رو القا میکنه که این عالم ضوابط داره، حساب و کتاب داره. اما در کنار این نظم طبیعی یک نظم اخلاقی هم ما داریم، مورال اوردر. جهان ما آدمیان، نه جهان حیوانات و نباتات، جهانی که ما آدمیان درش زندگی میکنیم بنابر تعلیمات دینی ما واجد یک نظم اخلاقی هست. یعنی این عالم کر و کور نیست، ماده لش و بیشعور نیست، بلکه شعور و آگاهی در بن ساختمان این عالم وجود داره. از همین رو این عالم در قبال انتخابهای ما، در قبال رفتار ما بی تفاوت نیست. این عالم در قبال انتخابها و رفتار ما بی طرف نیست. هر عملی که ما انجام میدیم بازتاب مناسبه با خودش رو تولید خواهد کرد، ایجاد خواهد کرد. این آموزش دین ماست، همانی که مولانا به نحو بسیار زیبایی برای ما توصیف میکنه. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. شما وقتی که در کوه فریاد میزنید تنین فریاد به شما باز میگرده. اعمال ما درست مثل فریاد زدن در کوه هست، دیر یا زود نتیجه اعمال به ما برمیگرده. عمل ما هرچند ممکنه در چشمان خود ما کوچک و بیمقدار جلوه کنه، اما در این عالم عظیم کیهانی گم نمیشه. این همون معنای آیه مشهور در قرآن کریم هست، سوره مبارکه زلزال آیات 7 و 8 که همگی باهاش آشنا هستید. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، هر کس به اندازه پر کاهی، به اندازه خردلی کار نیک و شایسته انجام بده، نتیجه اون را خواهد دید، گم نخواهد شد. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، و هر کس به اندازه پر کاهی کار زشت، کار ناشایست انجام بده، نتیجه اون رو خواهد دید. درست به حالت تنین صدا در کوه هست. لذا میخوام این رو عرض کنم که این عالم بنابر تصور دینی در برابر خیر و شر اخلاقی موضع گیری میکنه. عمل شما در جایی سرانجام جریبان شما رو خواهد گرفت. لذا باید هوشیار بود و ادب صحیح زندگی در جهانی که واجد یک نظم اخلاقی هست رو فرا گرفت و به اون ادب پایبند بود. اون ادب صحیح چی هست؟ رعایت موازین اخلاقی. ببینید این یک تصویر فوق‌العاده‌ای هست که اگر در جان کسی نشست، اگر در ضمیر کسی نشست، امکان نداره که او دیگه بیپروایی بکنه، امکان نداره که به لحاظ اخلاقی لاوبالی باشه، به لحاظ اخلاقی بیمبالات باشه. عرض کردم اگر در جانش بنشینه ها، اگر در دل او، اگر در ضمیر او بنشینه، نه اینکه فقط یک باور ذهنی صرف باشه. و اما نمونه دوم از این نظام اعتقادی اسلام که پشتوانه اخلاق هست. ببینید اسلام به نحو بسیار لطیف و ظریفی مفاهیم اخلاقی رو با مفاهیم و اعتقادات دینی با هم پیوند میزنه، با هم جره میزنه. چگونه این کار صورت میگیره؟ اجازه بدید من یه توضیح اینجا بدم که چگونه اسلام پیوند میزنه باورها و اعتقادات دینی رو به احکام اخلاقی. یه نمونش درباره مسئله رضایت و خوشنودی خداونده. ببینید همه ما مسلمانان در تلاش هستیم که خداوند از ما راضی باشه، خداوند از ما خوشنود باشه. قرآن کریم به ما میگوید که بالاترین دستاورد یک انسان مؤمن در زندگی خوشنودی خداوند است و رضوان من الله اکبر، فراتر از نعیم اخروی، فراتر از کسب بهشت، رضایت خداوند است و رضوان من الله اکبر. وقتی که خداوند از کسی خوشنود میشه، اون فرد میشه محبوب خداوند و اون کسی که محبوب خداوند هست میشه آلت فعل خداوند در این عالم. همونطور که حکیمان ما میگویند خداوند در این عالم با اسباب عمل میکنه، یعنی وقتی که میخواد رزق و روزی رو به بندگانش برسونه، خودش بلند نمیشه بیاد و لقمه نان در دهان کسی بذاره، بلکه یک انسانی که محبوب خودش هست رو برمیگیره و اون فرد رزق و روزی خداوند رو به اون مستحق میرسونه. درست شد؟ حالا اون کسی که محبوب خداوند میشه در حقیقت مجرایی میشه که از طریق او خداوند اهداف و غایات خودش رو در جامعه انسانی تحقق میبخشه. خب حالا سوال اینجاست چگونه میشه محبوب خداوند شد؟ قرآن کریم راهکارهای محبوب خداوند شدن رو به روشنی و به طور بسیار آشکاری برای ما توصیف کرده. ان الله یحب المقسطین، یعنی چی؟ خداوند عدالت ورزان را دوست می‌دارد. می‌خواهید محبوب خداوند باشید، اهل عدالت باشید. ان الله یحب المحسنین، خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد. ان الله یحب الصابرین، خداوند بردباران، اهل صبر، اهل شکیبایی را دوست می‌دارد. ببینید عدالت ورزی، نیکوکاری و صبر فضائل اخلاقی هستند، درسته؟ قرآن کریم اونها رو پیوند میزنه با یک مفهوم دینی. مفهوم دینی چی هست؟ محبت خداوند. فساد، ظلم، تجاوزگری، خیانت، تکبر، فخفروشی، اینها همه رذایل اخلاقی هستند. وایسس، خداوند آنها را دوست نمی دارد. هر کسی به این رذایل عمل کنه از خداوند دور خواهد شد. این هم آموزه های قرآنی است. والله لا یحب الفساد، خداوند فساد رو دوست نمی داره. والله لا یحب الظالمین، خداوند ظالمان و ستمگران را دوست نمی دارد. ان الله لا یحب المهتدین، خداوند تجاوزکاران را دوست نمی دارد. ان الله لا یحب الخائنین، خداوند خیانتکاران را دوست نمی دارد. ان الله لا یحب من کال مختالا فخورا، خداوند افراد متکبر و فخر فروش را دوست نمی دارد. ببینید اینها همه رذایل اخلاقی هستند، باز گره می خورند به مفاهیم دینی ما. خداوند در تار و پود این عالم تنیده است. معنای کراهت و رضایت الهی این هست که این عالم نسبت به نیکی و بدی بی تفاوت نیست، بی طرف نیست، علی‌السبیه نیست در این عالم که ما خدمت بکنیم یا خیانت بکنیم، عادل باشیم یا ظالم باشیم، احسان بکنیم یا شرارت ببردیم. این عالم بی تفاوت نیست. اگر شما خودتون رو با نظم اخلاقی این عالم هماهنگ بکنید و موزون بکنید، اون وقت نیروهای عظیم پیدا و پنهانی که این عالم رو در قبضه خودشون دارند به شما کمک میکنند. این پیامی است که دین برای شما داره. اگر که شما خودتون رو در مسیر این نظم اخلاقی عالم قرار بدید، همه نیروهایی که این عالم رو اداره میکنند به شما مدد میرسونند. سوره مبارکه بقره آیه 119: کم من فئت قلیله غلبت من فئت کثیره باذن الله. ای بسا گروه‌های اندک شماری که بر گروه‌های پرشماری غلبه کردند به اذن خداوند، با اجازه او. ببینید اذن و اجازه خداوند، حیف میگم در پرانتز نگم، دو نوع هست. ما یک اذن تشریعی داریم و یک اذن تکوینی. اذن تشریعی یعنی که خداوند یک کاری رو مجاز اعلام میکنه، فی المثل بی یا ترید رو خداوند جوازش رو صادر کرد، یعنی اجازه داده که مسلمانان تجارت بکنن. اما ما یک اذن تکوینی هم داریم که اساسا همین قوانینی هست که در عالم ساری و جاری هست. وقتی که یک هواپیمایی از زمین بلند میشه و پرواز میکنه، پرواز هواپیما به اذن و اجازه خداوند هست که همون قوانینی است که خداوند در این طبیعت گذاشته. آیه شریفه که میفرماید ای بسا گروه های اندک شماری که بر گروه های کثیر غلبه کردند به اذن خداوند، این اذن تکوینی هست. یعنی خداوند اساساً این عالم رو به گونه ای سازماندهی کرده و قوام بخشیده که بار کج به منزل نمیرسه. این گونه خداوند این عالم رو ساخته. حالا پیامبر آمده که نظم اخلاقی این عالم رو به من و شما هم معرفی کنه، بگه این عالم این گونه بنا شده، درک کنید این نظم رو به رسمیت بشناسید. اگر گروه کوچکی نیات خودشون، رفتار خودشون رو با نظم اخلاقی این عالم هم آهنگ بکنند، آنگاه بدون تردید بر گروه بزرگی که امکانات زیادی دارند اما نیات اونها، رفتار اونها با نظم اخلاقی جهان هم آهنگ نیست، غلبه پیدا خواهند کرد. ببینید حالا من فکر میکنم شاید ما اون نتایج اخلاقی داستانهای انبیا در قرآن رو بهتر بتونیم متوجه بشیم. حکایتهای انبیا در قرآن همگی مؤید همین معنا هستند. موسی در برابر فرعون، موسی در برابر امپراتوری فرعون. این داستان به من و شما چی میگه؟ به اذن خداوند موسی بر فرعون، بر یک امپراتوری غلبه میکنه. چرا؟ چون موسی و یاران اندک شمارش هم مسیرن با نظم اخلاقی این عالم. داستان عیسی علیه السلام در برابر امپراتوری روم که در نهایت آیین عیسی غلبه پیدا میکنه بر آیین رومیان، این حرف کمی نیست، شما اینو جدیش بگیرید. همینطور پیروزی رسول اکرم بر نظام اشرافیت قریش. ببینید این نظم اخلاقی این عالم هست. اون کسانی که مؤمنند به این نظم اخلاقی و بر وفق اون عمل میکنند، ثمره شیرین ایمان خودشون رو در نهایت خواهند چشید. به هر حال این تصویری است که قرآن کریم از عالم کیهانی برای ما ترسیم میکنه. مسلمان این تصویر را همواره با خودش حمل میکنه. در چنین بستر اعتقادی هست که مسلمان انتخابهای خودش، اولویتهای خودش، رفتار روزمره خودش را سامان میده و این تصویری است که البته پشتوانه مناسبی هست برای اخلاق، ضامن اجرایی اخلاق هست. وقتی که میگوییم پیامبر برای تتمیم اخلاق آمد، یکی از وجوهش جا انداختن همین تصویر در ذهن و در جان پیروانش هست. و اما رکن دوم، رکن دوم این هست که اساساً اسلام یک انگیزه های روانی قوی، مشوق هایی تولید میکنه، میسازه که این مشوق ها پشتوانه و ضامن رفتار اخلاقی برای مسلمانان هم هستند. قدر توضیح بدم. ببینید، این که آدمی به لحاظ عقلی توجیه بشه راستگویی اخلاقا خوب هست، لزوماً به راستگو بودن فرد منجر نخواهد شد. این که راستگویی خوب هست برای فرد الزام و وظیفه ایجاد نمی کنه. به ویژه وقتی که راستگویی برای فرد تازه هزینه هم داشته باشه. حالا اگه بخوام با زبان فنی تر فیلسوفان این مطلب رو بیان کنم، توضیح و توجیه عقلانی یک امر برای التزام به اجرای اون امر کفایت نمی کنه. ببینید اینجاست که باز دوباره باورهای دینی به مدد اخلاق میان، باورهایی که انگیزه ها و مشوق های روانی می سازن. یکی از مهمترین وجوه بعثت پیامبران الهی بنابر قرآن کریم اصلاح انگیزه ها و مشوق های آدمیان هست. مشوق در زبان انگلیسی میشه موتیویتر، انگیزه میشه موتیویشن، درست شد؟ بدون تغییر مشوق ها، بدون تغییر انگیزه ها، ما توفیق چندانی در وادی اخلاق نخواهیم داشت. قرآن کریم می‌فرماید فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، پیامبران مبشرین و منذرین بودند، کار اصلی اونها تبشیر و انذار بود. بشارت یعنی چی؟ خبر خوش، در انگلیسی good news. انذار برعکس یعنی هشدار دادن، warning، a warning sign. خب بشارت با ما چی کار میکنه؟ وقتی که یک بشارتی به ما در یک امری میرسه، انگیزه در ما ایجاد میکنه برای عمل کردن به اون امر. درست شد؟ فی المثل خداوند میفرماید که اگر که شما یک کار نیک، احسانی بکنید، 10 برابر من به شما پاداش خواهم داد. این بشارت دیگه. این در شما انگیزه ایجاد میکنه که حالا نیکوکاری بیشتر و بیشتر بکنید. برعکس انذار با ما چه کار میکنه؟ انگیزه های منفی، ناپسند و غیر اخلاقی رو در ما سرد میکنه، بیرمق میکنه، بیجان میکنه. لذا پیامبران بر روی انگیزه های آدمیان کار میکنن، برخلاف فیلسوفان که فقط بیشتر توجیهات عقلانی بر له فرامین اخلاقی میکنن، پیامبران بیشتر روی انگیزه ها و مشوق ها کار میکنن. پیامبران بسنده نمی کنن که فقط ابلاغ بکنن راستگویی اخلاقا خوب هست، بلکه انگیزه های قوی برای راستگویی در افراد ایجاد میکنن. چگونه؟ چگونه پیامبران به این کار مهم توفیق پیدا می کنند که انگیزه و مشوق ایجاد کنند؟ باز باورهایی رو در میان میارن. اجازه بدید من پاره ای از آیات قرآن اینجا برای شما بیارم. مطمئنا همه شما با این آیات انس و خو دارید انشاءالله. اما در کانتکست بحث امشب که چگونه این آیات قرآن در حقیقت در ما انگیزه و مشوق برای نیکوکاری ایجاد می کنند رو باید بهش توجه بکنیم. قرآن کریم به ما میگوید که مؤمنان، چشمان بینایی ناظر شماست در این عالم. یه ایتیست همچین درکی نداره ها، اما یک مسلمان بنابر باورهای دینیش میپذیره که چشمان بینایی هر لحظه ناظر بر او هستند. سوره مبارکه علق آیه 14، علم یعلم به ان الله یرا، آیا انسان نمیداند که خداوند او را میبیند؟ یا شما غافلی فکر می‌کنید خدا شما رو نمیبینه؟ تازه چه چشمانی ناظر من و شما هستند؟ حالا ممکنه یه چشمانی بینا باشه اما هر از گاهی خوابش هم بگیره، اما این چشمانی که ناظر من و شماست هیچگاه برای لحظه خوابش نمیبره. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، یک لحظه برای لحظه هم پلک به هم نمیزنه. باور دیگه که قرآن به من و شما تعلیم میده، درون من و شما، باطن من و شما و ظاهر من و شما برای خداوند یکسان آشکارند. ببینید خداوند تنها موجودی است در این عالم که باطن و ظاهر برای او علی‌السویه هست، اصلا چیزی به اسم باطن وجود نداره تا اونجایی که به خداوند راجع هست. سوره مبارکه آل عمران آیه 29، بگو هر چه در دل دارید چه نهانش کنید چه آشکارش سازید، خدا بدان آگاه است. فرشتگانی هر لحظه در کنار من و شما هستند و کوچکترین کارهای من و شما رو ثبت میکنن. آیه قرآن دیگه نه؟ و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، بیگمان نگاهبانانی بر شما گمارده شده است، نویسندگانی بزرگوار که آنچه میکنید میدانند. همینطور باور دیگه قرآنی، شما آدمیان به خودتون بانهاده نیستید، کارنامه زندگی شما، انتخاب‌های روزمره شما در جایی وارسی میشن. شما باید پاسخگوی همه رفتار خودتون باشید، همه انتخاب‌های خودتون باشید. و لا تقف ما لیس لك به علم، از آنچه علم نداری پیروی نکن، نگو مرجع تقلیدم به من گفته. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، که بدون تردید چشم، گوش و دل هر یک در برابر آن امر مسئولند. ببینید این تصویر نیست که قرآن کریم برای من و شما ترسیم میکنه، این گونه باورها خواهران و برادران اگر به درستی برای دینداران تبیین بشن، اون وقت انگیزه های قوی روانی در اونها ایجاد میکنند برای مراعات ضوابط اخلاقی، برای امر و نهی‌های اخلاقی. خب دیگه وقت تنگ هست، اجازه بدید که من اون رکن سوم رو هم قدری دربارش توضیح بدم و دفتر سخن رو ببندیم. رکن سوم سلوک دینی هست. سلوک دینی ما همگی خادم اخلاقن، همگی بار اخلاقی دارن. اسلام مجموعه ای از تمرینات و آداب عملی ارائه میده که با انجام اون کارها حس اخلاقی ما بیدار میشه، حس اخلاقی ما رشد میکنه. به بیان دیگر سلوک دینی مرکب اخلاقند، سلوک دینی ما مرکب اخلاق هستند، اخلاق رو بر پشت خودشون حمل میکنن. من به دو نمونه از سلوک دینیمون اینجا اشاره میکنم که نشون بدم چگونه سلوک دینی ما در حقیقت همگی پشتوانه اخلاق هستن. تزکیه نفس از امهات سلوک دینی هست و من این توفیق رو داشتم که در این بنیاد فراوان در طول سالها در بارش سخن بگم، من فقط یک اشاره مختصری بهش میکنم. تزکیه نفس بسیار مورد تأکید پیشوایان دینی ماست، تا جایی که رسول اکرم تزکیه نفس رو جهاد اکبر نامید، یعنی بزرگترین جهاد یک انسان مؤمن جهاد با نفس هست. آنطور که آمده در تواریخ، رسول اکرم مجاهدین رو برای یک جنگ فرستاد و مجاهدان در جنگ پیروز بودند. وقتی که بازگشتن، پیامبر در دروازه مدینه به استقبال اونها رفت، خطاب به مجاهدان فرمود: مرحبا به قومن قذل جهاد الاسقر و بقی الجهاد الاکبر. آفرین به مردمی که پیکار کوچکتر را انجام دادند ولی پیکار بزرگتر همچنان بر عهده آنان است. مجاهدان از پیامبر پرسیدند اون جهاد بزرگتر چیست؟ فرمود: جهاد و نفس، جهاد با نفس. یعنی شما این مبارزه‌ای که با خصم بیرونی می‌کنید رو جهاد قلمداد کنید، اما جهاد اصغر، اون جهاد بزرگتر، اون پیکار بزرگتر، جهاد با اون دیوی است که در درون خود شما نشسته، با او باید مبارزه کنید. مولانا هم در مثنوی این معنا را آورده، ابیاتش مشهوره و مطمئنم شما همگی شنیدید: ای شهان کشتیم ما خصم برون، مان خصمی زو بتر در اندرون. کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. چون که واگشتم ز پیکار برون، روی آوردم به پیکار درون. قد رجعنا من جهاد الاسقریم، با نبی اندر جهاد اکبریم. سه شیری دان که صدها بشکند، شیر آن است آن که خود را بشکند. جان کلام نبوی رو اینجا مولانا به نیکی برای ما توصیف کرده. کشتن خصم درونی کار عقل و هوش نیست. یعنی شما در فلسفه اخلاق به دنبال راه‌های کشتن این خصم درونی نگردید. کشتن خصم درونی کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. یعنی نفس اماره ما، اون دیو درونی، اون خصم درونی چنان شیر قدرتمندی هست که مغلوب خرگوش عقل جزوی ما نخواهد شد. ببینید مراد مولانا این هست که وقتی که درون آدمی ناپاک هست، وقتی که درون آدمی به رذایل آلوده هست، از قضا عقل در خدمت رذیلت و ناپاکی خواهد بود. این خیلی حکمت بزرگی هست، خیلی حکمت بزرگی هست. یعنی اگر درون پلید باشه و ناپاک، از قضا از عقل در خدمت رذیلت استفاده میکنه. عقلی که در زندان رذیلت گرفتار هست، کجا میتواند ما رو به رعایت ضوابط اخلاقی هدایت کنه؟ چاره چی هست؟ باید عقل رو آزاد کرد از زندان حرص، از زندان طمع، از زندان خودبینی. و این یکی از کارکردهای اصلی جهاد با نفس هست، جهاد و نفس هست. سختگیری با خیشتن، پانهادن بر بسیاری از خواسته های خودمون، بسیاری از آنچه که دلمون میخواهد و میپسندد، کارهایی و چیزهایی که عقل اخلاقی ما رو کور میکنن، عقل اخلاقی ما رو کور میکنن. لذا تزکیه نفس، جهاد نفس، کوششی هست برای بینا کردن عقل خودمون، به ویژه عقل اخلاقی خودمون. اون وقت با یک عقل بینا آدمی راحت تر میتواند به ضوابط اخلاقی پایبند باشه. نمونه دیگر از سلوک دینی ما که خادم اخلاق هستند، عبادات. ببینید عبادات ما همگی خادم اخلاقن، همگی بار اخلاقی دارن، سود اخلاقی دارن. متاسفانه در دینداری فقهی رایج ما، دینداران غافلند از فایده اخلاقی عبادات شرعی که انجام میدن. یعنی از بچگی به اونها تعلیم داده میشه که مکلف هستند با دقتی در حد وسواس آداب و مناسک شرعی که به ترتیبی که در رساله های عملیه آمده هر رو باید اینا انجام بدن، یعنی نحوه انجام عبادات برای دین متوسط دینداران ما بسیار چشمگیرتر هست از سود اخلاقی که مترتب هست بر اون عبادات. می غالبا دینداران ما توجهی به بار معنوی و اخلاقی عبادات نمی کنن، در حالی که همه عبادات شرعی ما بار اخلاقی دارن، خادم اخلاق هم تا اونجایی که به قرآن کریم راجع هست، یعنی متن مرجع دینی من و شمای مسلمان، تا اونجایی که به قرآن کریم راجع هست صحت و مقبولیت عبادت در میزان سود معنوی اون هست، در میزان سود معنوی شما با این معیار و با این ملاک باید مقبولیت عبادات خودتون رو بسنجید. نماز و روزه رو من اینجا فقط مثال میارم، دوتا از مهمترین عبادات شرعی ما، فایده اخلاقی اونها رو ببینید. نماز یا در زبان عربی صلات، لغت شناسان برای صلات دو تا معنا رو آوردن. یک معنای صلات یعنی نرم شدن و انعطاف پذیر شدن هست، درست همون حالتی که آهن وقتی که در آتش قرار میگیره رو پیدا میکنه، آهن نرم میشه، انعطاف پیدا میکنه. معنای دوم صلات در زبان عربی یعنی صاف کردن یا حتی از صافی گذروندن. ببینید شما همین معنای لغوی صلات و نماز رو بگیرید و بهش توجه کنید، غایت مطلوب صلات درش نهفته است دیگه. نماز باید چیکار کنه با ما، با من و شمای مسلمان نماز باید چه کاری انجام بده؟ نماز میبایست وجود من مسلمان رو برای پذیرش خداوند نرم بکنه، رام بکنه، هموار بکنه. خداوندی که منبع همه کمالات اخلاقی هست، یعنی یک نماز درست، یک نماز مقبول خداوند نمازی است که وجود مؤمن رو، وجود نمازگزار رو به قدری نرم میکنه که اون فضائل و کمالات اخلاقی بتوانند در اون وجود رشد کنند. و همینطور نماز به مثابه صافی میمونه. صافی چه خاصیتی داره؟ یه سری چیزایی رو از خودش عبور میده، یه سری چیزایی رو نگه میداره. آخرم و برد دارن نماز هم دقیقاً به صریح قرآن کریم خاصیتش همینه، یه خاصیت بازدارندگی نماز داره. درست میگم اونایی که با قرآن کریم آشنا هستن، it has a deterring effect on you، اون نماز از چه چیزی باز میداره؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. ببینید خیلی ساده است، خیلی ساده است، من نمیدونم چرا قد یه دیب مطلب رو پیچیدش میکنن. نماز صافیه، صلات مثل صافی میمونه که در وجود انسان مؤمن قرار میگیره. این صافی وقتی که در وجود کسی قرار گرفت، یه خورده شیشه هایی رو نمیذاره رد بکنه از خودش. اون خورده شیشه ها چه چیزایی هستن؟ فحشا و المنکر. فحشا میدونید یه فعل خاص نیست، یک عمل خاص نیست. فحشا، فحشا هر فعلی هست که با کمالات اخلاقی جور نمیاد، هر فعلی که با کمالات اخلاقی، با فضائل اخلاقی جور در نیاد میشه فحشا. قرآن کریم میگه نماز مقبول نمازی هست که عامل به اون یک یاد فحشا نمیگرده. ما باید صحت و مقبولیت نمازمون رو با این ملاک قرآنی بسنجیم، نه با اون ضوابطی که در رساله های عملیه آمدن. روزی کسی از امام صادق پرسید من از کجا بدونم نمازم قبول هست، من میخوام این نماز اون مورد قبول خدا هست یا نه. امام صادق فرمود که به میزانی که نماز تو را از زشتی ناشایست و بدی باز می‌داره، به همون میزان از شما اون نماز پذیرفته است، به همون میزان همون نماز مقبول درگاه خداوند است. یعنی اگر من مسلمان نماز گذاشتم اما پس از اتمامش وقتی که دوباره به بازار رفتم، در بین مردم رفتم، دروغ گفتم، خیانت ورزیدم، حق و حقوق دیگران رو ضایع کردم، نماز من چیزی جز منقار بر زمین زدن بیشتر نبوده. حالا بریم سر روزداری. روزداری غایت روزداری چی هست؟ گرسنه نگه داشتن شکم هست؟ نه، گرسنه داشتن نفس هست. روزدار سعیش و تلاشش این هست که مجاری ارتزاق نفس اماره رو ببنده، هر منفذی که در وجودش هست که از طریق اون نفس اماره خوراک میگیره و از اون طریق چالاک میشه، اون منفذ رو روزدار میخواد ببنده. حرف قرآن کریم هست دیگه، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای کسانی که ایمان آوردید، ما صیام روزداری رو بر شما مقرر کردیم، کما کتب علی الذین من قبلکم، همونطور که بر امتهای قبل از شما مقرر کرده بودیم. حالا چه اتفاقی بیفته؟ لعلکم تتقون، ای بسا شاید که شما تقوا ببرزید. یعنی خاصیت روزداری چی هست؟ تقوا. تقوا چیه؟ خیشتنداری. خیشتنداری چیه؟ تسلط بر نفس هست، کنترل نفس. به عبارت دیگه ما یه کرمز درونی داریم، ما یه ترمز درونی داریم. برخی نام این ترمز رو وجدان می‌گذارن، کانشنس. فیلسوفان برخیشون نام اون رو عقل اخلاقی می‌ذارن یا حس اخلاقی. اگر این ترمز درست کار کنه، ما هنگامی که در یک موقعیتی قرار می‌گیریم که در معرض زیر پا نهادن حریم ها و حرمت ها هستیم، اون ترمز ما رو متوقف میکنه. روزداری برای تقویت این ترمز درونی است. لذا باز بنابر قرآن کریم ما یک معیار روشن و سرراست برای مقبولیت روزداری خودمون هم داریم. اگر گفتار، پندار و کردار ما رنگ و بوی اخلاقی داشتند، اگر تحت یک کنترل اخلاقی بودن، اون وقت ما یک روزداری کامیابی می‌داشتیم. اون وقت روزه ما مقبول خداوند هست. در غیر این صورت حظ ما از روزداری فقط گرسنگی بوده و لا غیر. جمع‌بندی کنم و عرایزم رو پاتمه بدم. هرچند که اخلاق ذاتاً دینی نیست، هرچند که اخلاق مستقل از دین هست، در این حال دین به شرطی که درست فهم بشه، درست تبیین بشه، به باور من بهترین و مؤثرترین پشتوانه برای زندگی اخلاقی است. یکی از مهمترین جنبه های رسالت پیامبر اکرم بسترسازی برای زندگی اخلاقی مسلمانان بود و این بسترسازی اخلاقی با سه تمهید اساسی تأمین میشه. تمهید اولش ارائه یک تصویری از این عالم کیهانی هست که به مسلمان القاء میکنه این عالم یک نظم اخلاقی داره. سعادت او در جرو هماهنگ کردن خودش با نظم اخلاقی این عالم است. تمهید دوم تغییر انگیزه ها و مشوق های روانی آدمیان هست و تمهید سومش هم سلوک دینی مثل تزکیه نفس و عبادات که همه اونها وجود آدمی رو آماده و مستعد پذیرش ضوابط اخلاقی میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.